رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 19:30 است. امروز شنبه 12 شهریور ماه 1390 خورشیدی، برابر با 3 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی است. این نیمه دوم مجله بخش اعظمش به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره، برنامه‌ای که هر هفته در این ساعت با همکاری آگاهان و یا فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران به بررسی مسائل مختلف مطرح در اون هفته بیشتر میپردازه. اما همه شما عزیزان میدونید که حتی این برنامه شنیدنی هم نمیتونه بر خبرها پیشی بگیره. پس تازه ترین خبرها رو بشنویم، باز هم از همکارم رضا جمالی.
ممنون الهه. شب بخیر شنوندگان گرامی. فعالان سوریه میگویند در حمله روز شنبه نیروهای امنیتی این کشور به روستایی در شمال این کشور 2 نفر کشته شدند. این در حالی است که هنوز آمار دقیق کشته شدگان اعتراضهای روز جمعه نیز روشن نیست. به گفته منابع حقوق بشری در جریان حملات روز جمعه بین 17 تا 23 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از آغاز اعتراضها در سوریه در بهار امسال حدود 2200 نفر در این کشور کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش با تحریم سوریه از سوی اتحادیه اروپا موافق نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که از نظر روسیه تحریم‌های یک جانبه به هر گونه همکاری در زمان بحران لطمه می‌زند. در پی سرکوب خونین مخالفان بشار اسد توسط رژیم سوریه، اتحادیه اروپا روز جمعه هر گونه واردات نفتی را از این کشور ممنوع کرد. روسیه همراه با چین پیشتر با تحریم سوریه توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز مخالفت کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در ترابلوس به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد رژیم قذافی در زمان قدرت با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا همکاری نزدیکی داشته است. بر اساس این گزارش، مدارک تازه توسط پیتر بوکارت از سازمان دیدبان حقوق بشر در اختیار خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار گرفته است. پیشتر عبدالحکیم بلهاج که همکنون فرماندهی نظامی شورشیان را بر عهده دارد، مدعی شده بود که توسط نیروهای سازمان CIA شکنجه شده است. وی از اسلامگرایان لیبی است که در سال 2004 در تایلند دستگیر شد. او میگوید در آن زمان پیش از آنکه به لیبی فرستاده شود، توسط نیروهای آمریکایی بازجویی شده است. یک گروه مدافع حقوق بشر در بحرین روز شنبه اعلام کرد که تعداد پزشکان بازداشت شده‌ای که در زندان‌های بحرین اعتصاب قضا کرده‌اند به حدود 20 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مرکز حقوق بشر بحرین با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده است که این پزشکان در اعتراض به دادگاه‌هایی که برای معترضین بهار امسال برپا شده اعتصاب قضا کرده‌اند. این دادگاه‌ها از روز چهارشنبه هفته جاری از سر گرفته می‌شوند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پس از انتشار تازه‌ترین گزارش این آژانس درباره ایران از این گزارش استقبال کرد. این در حالی است که در گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آمده که اسناد تازه‌ای نگرانی آژانس را درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای در ایران افزایش داده است. اما علی اصغر سلطانی نماینده ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که در این گزارش بخش‌های مثبتی نیز درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش به احتمال وجود فعالیت‌های هسته‌ای فاش نشده در گذشته یا در حال حاضر در ایران با مشارکت سازمان‌های نظامی چون فعالیت‌هایی در ارتباط با تولید بار هسته‌ای برای موشک اشاره کرده است. به گفته مقام‌های محلی کردستان عراق، در حملات روز شنبه ایران به شبه نظامیان کرد یک چوپان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقداد عارف احمد شهردار هاجمران در استان اربیل گفت که ایران در ساعت 8:30 صبح شنبه تعدادی موشک به سوی مناطق کردنشین شلیک کرده است. ساعتی بعد از انتشار این خبر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد با پایان یافتن ماه رمضان عملیات این نیروی نظامی علیه گروه شبه نظامی پژاک از سر گرفته شده است. به گفته وی در این حمله چندین مزرعه و خانه مسکونی نیز تخریب شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی. تازه ترین خبرها را از او میشنیدیم. و پیشاپیش انتخابات آینده مجلس، پرسش اصلی در محافل سیاسی اصلاح طلب و تحول طلب ایران چیست؟ این موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از سپردن میکروفون، صندلی و استودیو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و همگی شما عزیزان رو بهتون خدا نگهدار میگم تا مجله بعدی. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کارتوزیان هستم. در محافل داخلی ایران همچنان نحوه برخورد به مسئله انتخابات نهمین دوره مجلس ادامه دارد، چه در میان اصولگرایان که به دو صف اصلی متحدان دولت و منتقدان آن تفکیک شدند و چه در میان اصلاح طلبان که با تردید به مسئله شرکت در انتخابات می نگرند. همزمان اصلاح طلبان و تحول طلبان در داخل و خارج از ایران هر یک به گونه و با لحنی انتخابات آزاد را راهگشای مسائل ایران می دانند. این عده می گویند اگر قرار است شکافی که بر سر سرکوبی اعتراضهای دو سال پیش میان معترضان و حاکمیت بروز کرد بسته شود، سرنوشت را باید به صندوق رأی سپرد. شماری از تحول طلبان و اصلاح طلبان می افزایند با توجه به تجربه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و سرکوبی خونین معترضان، تنها انتخاباتی راهگشاست که پذیرای نامزدهای همه گرایش‌های سیاسی ایران باشد. چه اصلاح طلبانی که تا پیش از 22 خرداد 1388 کم و بیش در عرصه قدرت حضور داشتند و چه گرایش‌های دگراندیش مسالمت‌جو که در 30 و اندی سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد از رقابت‌های انتخاباتی حذف شدند. همزمان عموم تحول طلبان آزادی اعلام شده حدود 100 زندانی سیاسی و اجازه انتشار چند روزنامه منتقد مانند شرق، روزگار و اعتماد را برای شرکت در انتخابات کافی نمی‌دانند و می‌گویند زمانی منتقدان به بررسی مفید بودن شرکت در انتخابات آینده مجلس راغب می‌شوند که همه زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران دیگراندیش و فعالان منتقد آزاد شوند و حصر چهره‌های شاخص جنبش سبز از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان یابد. همزمان محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در پیامی به مناسبت عید فطر در هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که تمام حبس‌ها و حصرها پایان یابد. منتقدان حکومت ایران انتخابات آزاد را همچنین راهگشای اجماع برای پشت سر گذاشتن بحران‌های بین‌المللی می‌دانند که حکومت ایران را تهدید می‌کند، به ویژه در شرایطی که به گفته اینان مشروعیت حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد در خارج از ایران هم زیر سوال است. تازه‌ترین شاهد مثال در هفته گذشته از جمله این موارد است: خطرناک اعلام کردن برنامه هسته‌ای ایران در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این گفته نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که باید با توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران مقابله شود، و ادامه اعتراضات در کشورهای عربی به آنچه مخالفان حکومت‌های این کشورها اقتدارگرایی توصیف می‌کنند. مهمترین پرسش سیاسی روز در محافل فعالان سیاسی اصلاح طلب، تحول طلب و حامیان جنبش سبز در داخل و خارج ایران چیست؟ این پرسش را در برنامه دیدگاه ها با 3 میهمان این هفته برنامه در میان گذاشته ایم. فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران. در بلژیک، علی مزروی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و عضو ارشد دفتر سیاسی جبهه مشارکت، و حسن شریعت مداری، فعال سیاسی جمهوری خواه در هامبورگ. خانم فاطمه گوارایی، پرسش اصلی جامعه سیاسی ایران پیشاپیش انتخابات آینده مجلس چیه؟
من فکر میکنم تا اونجایی که در شرایط کنونی ایران قرار دارم و از نزدیک نگاه میکنم، با توجه به خود ایران و منطقه و جنبش سبز، فضای آتی ایران حداقل در چشم‌انداز 1 سال آینده چه خواهد شد و اینکه با پدیده انتخابات چه باید بکنیم، این سوالی است که من فکر میکنم که کمتر نیروی سیاسی که جزء کنشگران اصلی جامعه ایران محسوب میشه تا کنون به جواب قطعی درباره اون رسیده و پاسخ نهایی رو قاعدتا گذاشتن در طی ماه‌ها و روزهایی که نزدیک میشیم به مقطع انتخابات و اینکه چه پالس‌ها و چه موضع‌گیری‌هایی رو حکومت در این فرایند خواهد داشت، چون بخشی از موضع‌گیری تمام جریانات و کنشگران سیاسی جامعه ایران بخش زیادش بستگی به نوع مواجهه حکومت با مسئله انتخابات هم داره.
آقای علی مزروی، چه پرسشی ذهن شما رو و برخی متحدان اصلاح طلبتون رو مشغول خودش کرده پیشا پیش انتخابات آینده مجلس؟ آیا با حرفایی که خانم گوارایی زدن موافقین یا میخواین چیزی بهش اضافه کنین، انتقادی دارین؟
با صحبتایی که خانم گوارایی کردن موافقم، فقط این رو اضافه میکنم که سوال اصلی که الانه همه دارن بهش فکر میکنن و ایشون هم در واقع مطرح کردن، این که آیا انتخابات آتی انتخابات آزاد خواهد بود یا نه. انتخابات آتی تعیین کننده است برای مسیری که ایران میخواد برای آینده خودش در پیش بگیره و این انتخابات متفاوت هست از انتخاباتی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم در مورد مجلس برگزار شده. برای اینکه من فکر می‌کنم انتخابات ریاست جمهوری دهم با توجه به تقلب و کودتایی که در این انتخابات شد و جنبش سبز که پس از این انتخابات در اعتراض به نتایج شکل گرفت، وضعیت ایران رو کاملا متفاوت کرده است در شرایط کنونی از قبل از این انتخابات. یعنی انتخابات مجلس نهم در یه شرایطی کاملا متفاوت از گذشته انتخابات ایران داره شکل میگیره. در ایران ممکن است هر آن رخدادی همه چی رو در هم بریزه، ولی اگر بخواد شرایط طبیعی رو در نظر بگیریم و به سمت انتخابات مجلس نهم بریم، من فکر می‌کنم بزرگترین سوال این هست که آیا حاکمیت تصمیم داره که این انتخابات رو به صورت آزاد و منصفانه برگزار کنه و راه رو برای حل بحران‌های درونی کشور باز کند، یا اینکه نه، این انتخابات رو میخواد مثل انتخابات‌های سابق با نظارت استثنایی و فضای بسته‌ای که الان وجود داره برگزار کنه، که اون موقع من فکر می‌کنم شرایط پس از انتخابات مجلس نهم به گونه دیگری خواهد شد و یک مسیر نچندان روشنی رو پیش پای همه نیروهای سیاسی قرار خواهد داد. و من تاکید میکنم که اگر بخواد یک گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران صورت بگیره، راهش از طریق صندوق‌های رأی و انتخابات آزاد است.
آقای حسن شریعت مداری، در محافل فعالان سیاسی تحول طلب در خارج از ایران به کدوم پرسش برخوردین که به نظر اون عده از این فعالان که با شما اشتراک نظر دارن در اولویته؟
بله، با تایید صحبت‌هایی که هر دو مهمان عزیز کردن میخوام یک کمی بیشتر قضیه رو بشکافم. انتخابات که به نحوی با بیعت گرفتن از مردم در دوره‌های قبل باعث تقویت این نظام میشد، اکنون به بزرگترین چالش پرسش برانگیز در درون و بیرون نظام مواجه شده. از لحاظ درونی انتخابات به این مسئله تبدیل شده که اگر مشارکت مردم رو بخوان، فضای آزاد سیاسی لازم هست و داغ کردن تنور انتخابات برای شرکت مردم ممکن از مردم را این اطمینان به نفس را درشون دوباره ایجاد کنه که پرسش های اساسی 30 ساله را این بار با صدای بلندتر و با اطمینان به نفس بیشتری مطرح کنند و نظام را با چالشی اساسی مواجه کنند. و اگر فضای سیاسی باز نشه، نظامی که عادت کرده مشروعیت خودش را به شرکت مردم در انتخابات وابسته بکنه، با بحران بیشتر مشروعیت مواجه خواهد بود. و از لحاظ بین المللی اگر انتخابات در شرایطی مطابق استانداردهای بین المللی برای انتخابات آزاد برقرار نشه، گزینه پیش رو از گذار مسالمت‌آمیز به توسط یک انتخابات آزاد به گذار نچندان مسالمت‌آمیز یا قهرآمیز طبق مدل‌هایی که در منطقه می‌بینیم تبدیل خواهد شد. اما ما با نیروهای درون کشور یک اختلاف شانس اساسی داریم و اون این هست که اونها هم می‌خواهند از طریق انتخابات به فضای دموکراتیک راه پیدا کنند، هم سوال اساسی در مقابل اصلاح طلبان این است که آیا تمکین کنیم به اراده ولی فقیه و در انتخابات گزینشی و نچندان رقابتی پیش رو باید شرکت کنیم و یا باید تحمیل نظام را برای خروج از نظام سیاسی بپذیریم و در مقابل اراده ولی فقیه مقاومت کنیم. به نظر من نیروهای سیاسی ایران باید منتظر عکس‌العمل حاکمیت نباشند، ابتکار داشته باشند، باید راه خودشون رو در مقابل انتخابات آینده هماهنگ بکنند و بنابراین انتخابات که باعث تزلزل در درون ارکان این نظام خواهد شد، نباید به وسیله تبدیل بشه که نیروهای سیاسی و جامعه مدنی ما رو هم پاره پاره و چند تیکه بکنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم فاطمه گوارایی، از پیش شرط‌های انتخابات آزاد مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات منتقد و بیان به عنوان کف خواست اصلاح طلبان برای شرکت در این انتخابات یاد شده. صحبت‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در این مورد یادآور این نکاته. آیا تحول طلبان در ایران آزادی شماری از زندانیان سیاسی، انتشار روزنامه‌های شرق، روزگار و اخیراً اعتماد را در این مسیر ارزیابی می‌کنند؟
همواره شاهد این بودیم که برای گرم‌تر شدن فضای انتخابات حکومت از تاکتیک‌ها و شگرت‌های مختلفی استفاده می‌کرده. آقا رو بازتر می‌کرده، برخی از مطبوعات درجه دو و درجه سه رو اجازه می‌داده، تعدادی از زندانیانی رو که کمتر مسئله داشتن رو آزاد می‌کرده. در مجموع نشون می‌ده فضایی برای حضور و تکثر بیشتر فراهم هستش. اما یادمون نره این حکومت تنها چیزی که همواره در برابر افکار عمومی بین‌المللی و فشار قدرت‌های بیرون خارجی داشته این بوده که ما یک رژیمی هستیم که مشروعیتمون رو از داخل و مردم خودمون میگیریم. انتخابات و مقوله امنیت دو چیز مترادف با هم در جامعه ایران تعریف شده. به همین دلیلم این انتخابات از اهمیت بسیار خاصی برخورداره، چه برای حکومت چه برای نیروهای اپوزیسیون. حکومت تلاش میکنه یه انتخابات مهندسی شده با نتایج از تعیین شده داشته باشه، نمایشی هم از تکثر سوری و رقابت ظاهری پرشور بده. تا اونجایی که استنباط بنده هستش و بسیاری از فعالان سیاسی، این زندانیانی که آزاد شدن و اتفاقا ما از آزادیشون خوشحالیم، اینها نمیشه نمایانگر این باشه که حکومت دست به آزادی زندانیان سیاسی زده. زندانیان سیاسی از نظر ما رهبران جنبش سبز هستن، نیروهای خط اول مقدم جنبش دموکراسی خواهی ایران هستن که الان در درون زندان ها هستن. شما در این لیست چند نفری، 10 نفری که آزاد شدن، یک دونه از روزنامه نگاران شاخص جامعه مدنی روزنامه نگاران ایران رو نمیبینید. بنابراین نه آزادی این تعداد زندانیان سیاسی، نه یه حدی رو برای یک سری از اصلاح طلبانی که در بخش جناح راست جریان اصلاح طلبی ایران محسوب میشن رو ایجاد کردن، برای اینکه نشون بدن این انتخابات که انتخابات رقابتیه، نمیتونه مد نظر برایند اپوزیسیون داخلی ایران باشه. من تاکید میکنم برایند، برای اینکه من در طیف وسیعی از فعالان سیاسی این رو دیدم و این همراست با بسیاری از برحال موضع‌گیری‌هایی که به اپوزیسیون خارج از کشور، اونهایی که همراستا با جنبش دموکراسی خواهی ایران حرکت کردن بوده. ما هم به هیچ وجه چک سفید امکان شرکت جریان و کنشگر اصلی داخلی ایران رو به حاکمیت نخواهیم داد. فکر میکنم این تحلیل من تقریبا برایند تحلیلی اکثر اصلاح طلبان داخل و کنشگران در خارج از کشور باشه.
به رغم آزادی شماری از زندانیان سیاسی و انتشار چند روزنامه منتقد، از فعالیت احزاب، سازمان‌ها و تشکلاتی که پیش از اعتراضات اجازه فعالیت داشتن جلوگیری میشه. آقای علی مزروی، تحلیل اصلاح طلبانی مانند شما که سابقه فعالیت در جبهه مشارکت رو داشتین، از برایند این دو روند چیه؟
ببینید، اصلا یک اشتباهی به نظر من صورت گرفت در انتقال صحبت‌های آقای خاتمی. آقای خاتمی شروطی رو مطرح نکردن. ایشون دغدغه‌های خودشون رو راجع به زمینه‌ها و بسترهایی که یک انتخابات آزاد در کشور بایستی در اون زمینه و بستر برگزار بشه مطرح کرده. یعنی اصلا اینطوری نیست که ما فکر کنیم که باید بینا به عنوان شرط بایستی چیز بشه. نه، اگر بخواهد در کشور یک انتخابات آزاد با مشارکت همه نیروها و مردم انجام بشه، لازمش این هست که زندانیان سیاسی آزاد بشن. یعنی اصلا در قوانین موجود کشور ما که اینها خودشون به عنوان زندانیان سیاسی رو به رسمیت نمیشناسن، ولی از این طرف دیدیم اخیرا میگن مثلا 100 تا از این زندانیانی که جرایم امنیتی داشتن، چون روشون نمیشه بگن سیاسی، آزاد شده. میخوام بگم که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رهبران جنبش، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، اینها زمینه ها و بسترهاییست که در یک انتخابات آزاد در واقع معنا پیدا میکنه. بنابراین اینا شرط نیست که آقایون در واقع هی تاکید کردن که نمیشه شرط برای نظام گذاشت. نظام اگر میخواد پایمند به انتخابات آزاد باشه، اینها زمینه ها و بسترهایی است که درش انتخابات آزاد شکل میگیره، معنا پیدا میکنه و طبیعی هم هست در شرایط کنونی ایران اگر نظام تصمیم به انتخابات آزاد نداشته باشد، قطعا نیروهای اصلاح طلب هیچ رغبت و خوشامدی نسبت به انتخابات ندارند. حاکمیت هست که بایستی برای آینده کشور و حتی بقای خودش درست تصمیم میگیره و با توجه به مجموعه اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، تنها راهی که میتواند مشروعیت از دست رفته رو در واقع به نظام برگردوند و یک نوع ثبات و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی رو در ایران رقم بزنه، انتخابات آزاده. این بحث انتخابات تنها دغدغش متوجه اصلاح طلبان نیست، متوجه حاکمیت هست، متوجه نیروهایی هست که امروز در جناح حاکم قرار گرفتند و شما میبینید که بخشی از اونها هم به شدت به انتخابات آتی و چگونگی برگزاریش با توجه به سابقه دولت در تقلب در انتخابات نگران هستند. اون چه که الان نیروهای سیاسی باید بهش توجه داشته باشند این که انتخابات آزاد رو به عنوان یک مطالبه ملی تبلیغ کنند و همه نیروهای سیاسی حول این مطالبه ملی بسیج بشن، اینو به حاکمیت انتقال بدن که تنها راه آشتی ملی این است که ما صندوقهای رأی رو محل حل مناقشات سیاسی قرار بدیم. جناح حاکم که ادعا دارد 24 میلیون رأی داشته در انتخابات گذشته و در واقع اکثریت باش حسن، خب نبایستی هیچ حراسی از این انتخابات آزاد داشته باشد.
آقای حسن شریعت مداری، به نظر شما و همفکرانتون تحول طلبان در خارج از ایران حاصل جمع اقدامات قوه قضاییه و نظام در زمینه برخورد به زندانیان سیاسی، احزاب و مطبوعات چه چیزی رو نشون میده درباره برآورده شدن یا نشدن زمینه‌های انتخابات آزاد؟
خانم گوارایی به دقت و به درستی تاکتیکی را که نظام قبل از انتخابات همیشه اجرا کرده، مخصوصا در 3-4 دوره اخیر بیان کرده و دوباره همون کار رو داره تکرار میکنه، منتها با این تفاوت که این بار هم فضای بین المللی هم فضای سیاسی داخلی به شدت ناظر اعمال نه تنها نظام بلکه جریانهای سیاسی است. آقای مزدویی به درستی از خواص انتخابات آزاد میگن، ولی من میخوام مصداق تعیین کنم. انتخابات آزاد فقط انتخاباتی نیست که اصلاح طلبان درش شرکت کنند و حذف نشن. انتخابات در ایران به طور سیستماتیک از ابتدا نیروهای دگراندیش رو حذف کرده. اصلاح طلبان نه فقط از حذف خودشون بلکه از حذف دیگران هم باید انتقاد کنند و خواستار شرکت همگان در انتخابات آزاد بشن، چیزی که از اونها مشاهده نشده. و ثانیاً به انتظار این نشستن که نظام چه کار میکنه و واضحات رو دوباره از طریق آقای خاتمی توضیح دادن دردی رو دوا نمیکنه. ما دیگران و اصلاح طلبان باید زندانیان سیاسی رو کاندیداهای خودمون بکنیم و بگوییم که این عزیزان کاندیداهای واقعی ما برای مجلس آینده هستند. آزادی اونها رو بخواهیم و بگوییم در سطح آزاد نباشند. امکان شرکت در انتخابات را به طور مساوی و عادلانه نداشته باشند، ما انتخابات رو تحریم خواهیم کرد. و اگر بیایند و در لیست کاندیداها با حقوق مساوی شرکت بکنند، اون وقت ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد. این راهی است که ما رو به وحدت عمل و وحدت در رویه میرساند و این حذف سیستماتیک را از طریق زندانی کردن و محروم کردن از حقوق اجتماعی جلوش رو میگیره و انتخابات موجود را به یک هزینه واقعی برای نظامی که حاضر به گشایش فضا نیست تبدیل میکنه و اگر فضا را گشود در همون جهتی خواهد بود که سرنوشت اساسی ایران که بین دخالت خارجی از طریق نظامی یا حل اختلافات بر سر صندوق‌های رأی است، به حل اختلافات بر سر صندوق‌های رأی می‌کشاند. ما باید پروژه داشته باشیم، ما باید سر پروژه‌هامون ایستادگی بکنیم، وگرنه این انتخابات نه تنها نظام را با یک چالش اساسی مواجه می‌کنه، اپوزیسیون را هم با یک چالش اساسی مواجه خواهد کرد و همین شرط و شروط‌های آقای خاتمی و دوستانشون و مذاکراتی که در کنار اون در جریان هست، خود اصلاح طلبان را به چند شاخه تقسیم خواهد کرد.
خانم گوارایی، اگر این منوالی رو که آقای حسن شریعت مداری پیشنهاد میکنن و شاخصه انتخابات آزاد به اون صورتی که آقای شریعت مداری مطرح کردن برآورده نشه، اون وقت تکلیف چیه؟
من هم مثل آقای شریعت مداری دلم میخواد که روزی برسه که تمامی طیفای فعالان جنبش دموکراسی خواهی ایران به یک جایی برسیم که یک لیست واحد در برابر حکومت قرار بدیم که در این لیست افراد با گرایشات مختلف فکری و سیاسی وجود داشته باشند که همه ما از حضور اونها در انتخابات و امکان این که بتونن در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنن دفاع بکنیم. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که در جامعه ایران وجود داره از این تمایل و ایدئال تفاوت زیادی داره. از این فرصت باید استفاده بکنیم تا اونجایی که امکان داره حکومت رو در اتخاذ مشی که در پیش گرفته و این اقتدارگرایی و انحصارگرایی رو که پیشه کرده و اینکه به هیچ کس و هیچ جریانی اجازه حضور نمیده به عقب برانیم. مهمترین مسئله همونطور که آقای شریعت مداری گفتن، این از معدود فرصت‌های باقی مانده برای این حکومت است که بتونه اصلاحات رو با مشی مسالمت‌آمیز در درون جامعه خودش پیش ببره.
آقای علی مزروی، ابتکار و برنامه اصلاح طلبان در صورت عدم برگزاری انتخابات آزاد چیه؟
من ابتدای توضیح بدم که تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ مذاکره‌ای به این صورتی که طرح شد بین اصلاح طلبان و حاکمیت انجام نگرفته و صورت نداده. این بحثایی که مطرح میشه همیشه در عرصه عمومی و خیلی شفاف است. تقاضا دارم که دوستان به بحثایی که به هر حال هیچ کمکی به ما نمی‌کنه دامن نزنن و شبهه ایجاد نکنه. اما من توضیح دادم مشی اصلاح طلبان و فکر میکنم همه افرادی که تو جنبش سبز الان فعال هستن این هستن که انتخابات آزاد رو به یک مطالبه ملی تبدیل کنن، به حاکمیت همین رو بگن که تنها راه گذار از وضعیت موجود همین انتخابات آزاده. و اصلاح طلبان واقعیتش اینه که دنبال این نیستن که فقط خودشون رو مثلا که این بازی شرکت بدن و اینا، نه. اصلاح طلبا بیان میکنن که همه نیروها و گرایشات سیاسی باید توی انتخابات آزاد بتونن نامزد داشته باشن، مردم هم بتونن انتخاب کنن. ولی همطور که خانم گوارایی گفتن، ما نمیتوانیم چشممون رو به روی واقعیت ها و وضعیتی که در ایران هم هست ببندیم. قطعا تا اونجایی که میشود اصلاح طلبان از حقوق همه شهروندان دفاع خواهند کرد و به دنبال این هم نخواهند بود که فقط خودشون رو وارد این عرصه بکنن. این چیزیست که الان سرش تفاهم وجود داره و قطعا اگر زمینه ها و بستگاه های لازم برای انتخابات آزاد فراهم نشد، انتخابات در ایران فکر میکنم با عدم استقبال اصلاح طلبان روبرو بشه. و در مورد شرکت یا عدم شرکت هم الان تصمیم گیری خیلی به نظر منطقی نمیرسد. ما بایستی بریم جلو، شرایط رو رصد کنیم، ارزیابی کنیم و با توجه به واقعیت و مسائلی که پیش میاد وقت در اون نقطه‌ای که لازم هست به شرکت یا عدم شرکت یا هر نوع عمل سیاسی تصمیم بگیریم.
آقای حسن شریعت مداری، اگر پیشاپیش انتخابات شرایط سیاسی برای فعالانی مانند شما که در این بیش از 3 دهه خارج از دایره حاکمیت بودین راضی کننده نباشه، چه برنامه‌ای پیش می‌گیرن این فعالان؟ به ویژه که گفتید در این صورت ممکنه رابطه میان برخی معترضان و حاکمیت قهرآمیز بشه.
ابتدا یک توضیح بدم که اولا بین واقعیت موجود و واقعیت مطلوب چندان زمانی برای تحقق نمانده و واقعیت مطلوب رو مواضع ما هم ایجاد میکنه. این خواسته های ماست که در قبل واقعیت زشت موجود رو شکل داده و بعد از این خواسته های ما خواهد بود که اونو عوض میکنه. فقط نظام نیست. ثانیا واقعیت یک تیکه نیست. هر گوشه ای از جامعه واقعیتی رو میبینه، واقعیت حذف شدگان با واقعیت کسانی که امکان شرکت در قدرت سیاسی دارن مقداری متفاوته. و بسیار خوشبختم که آقای مزدوری میگن مذاکراتی در بیش نیست، اطلاعات ما طور دیگه میگفت و امیدوارم که اطلاعاتشون دقیق تر از اطلاعات ما باشه. من در صدد شبهه ایجاد کردن نیستم، در صدد شفافیتم و امیدوارم که ایشون شفافیت رو ایجاد کرده باشن و در آینده شاهد باشیم که اصلاح طلبان به دو شاخه مذاکره‌گر و وفادار به خط دموکراسی تبدیل نخواهند شد. بسیار من به این امید دارم و امیدوارم این پیش بره. اما در آینده رو میفرمایید، به نظر من علاوه بر این که ما دو تا چیزی که یک شاخه مذهبی گفتن، اختلافات باید بر سر صندوق رأی حل بشه و صندوق رأی هم باید مشروطه‌گر چهره زشت یک استبداد قرون وسطایی به نام ولایت فقیه نشه. هر دوی این رو باید در کنار هم داشت. انتخابات باید استانداردهای بین المللی رو برتابد. کوتاه آمدن از این مسئله تسلیم شدن به واقعیت موجود نیست، تسلیم شدن به دیکتاتوریست. این رو ما باید بدانیم و اگر این نشود باید هزینه این انتخابات رو برای نظام به حداکثر برسانیم.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای علی مزروی و خانم فاطمه گواری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.